صحنه دیگه تمارز نبود دیگه، فکر می‌کنم فقط یه تبر می‌خواد بزنه پاشو قرق کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیایم بنازیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور برنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه‌ای از رادیو ورزش.
نام خدا، سلام به داوران، خوش آمدید. هفته و 30 دقیقه با افتخار از پخش شبکه رادیو ورزش همراه شما هستیم تا حوالی 18:45. داورانه اختصاص به فوتبال نداره و به تمام رشته‌های ورزشی می‌پردازه. در برنامه این هفته داورانه در بخش فوتبالی گفتگو می‌کنیم با سید مهدی سیدعلی از داوران گذشته فوتبال ایران و در بخش غیر فوتبالی به سراغ پارالمپیک خواهیم رفت و در خصوص دیسکالیف شدن ورزشکار ایران گفتگو می‌کنیم با مجید نظامی از داوران تیراندازی کشورمون. اما سایر بخش‌های برنامه این هفته داورانه شامل مشاهیر دنیای داوری، عجیب اما واقعی و داوران در فضای مجازی است که البته با توجه به پخش رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان و هر زمانی که ورزشکاران کشورمون روی تشک بیان ما باید در واقع برنامه داوران رو قطع بکنیم. همراه میشیم با ایمان عارضه عزیز تا مسابقات رو به صورت زنده برای شما گزارش بکنم و انشالله اگر زمان برنامه اجازه بده حتما بخشایی هم که عرض کردم تقدیم شما خواهد شد. اما بماننده هر هفته سوالی هم داریم برای مشارکت بیشتر شما شنوندگان عزیز. سوال برنامه این هفته ما این هست: با توجه به حضور VAR یا کمک داور ویدیویی در لیگ برتر فوتبال کشورمان نسبت به لیگ‌های گذشته آیا شاهد تغییر بوده ایم؟ این تغییرات ممکنه هم منفی بوده باشه هم مثبت، یعنی حضور کمک داور ویدیویی تونسته به فوتبال ما کمک بکنه یا نه، حاشیه‌های بیشتری ایجاد کرده، شما برای ما بفرمایید. دو شماره تلفن 220-213-87 و سامان پیامکی 30306. و اما مروری بر چند خبر. ایمان اکبرزاده داور مازندرانی برای قضاوت در رقابت‌های تکواندوی نوجوانان جهان راهی کره جنوبی می‌شود. اکبرزاده که سابقه قضاوت در رویدادهای مهمی همچون چالش گرند پری، گرند اسلم، قهرمانی جهان مکزیک، قهرمانی نونهالان جهان، فستیوال دانشجویان جهان در کره جنوبی و کمپ المپیک را در کارنامه خود دارد. قضاوت نخستین داور ایرانی در لیگ هاکی روی یخ امریکا. روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، رامین عتیقچی رئیس کمیته داوران انجمن هاکی روی یخ، نخستین داور ایرانی حاضر در لیگ آمریکا خواهد بود. عتیقچی اظهار داشت: در سال 2024 به عنوان داور رسمی هاکی روی یخ آمریکا پذیرفته شدم و به طور رسمی نخستین قضاوت بازی‌ها را شروع کردم و در دو هفته آتی 10 بازی دیگر را قضاوت خواهم نمود و تا زمانی که در اینجا حضور داشته باشم این روال ادامه خواهد داشت. عتیقچی همچنین گفت: با توجه به رده سنی و شرایط بازی‌ها به عنوان نخستین ایرانی که در لیگ هاکی آمریکا مسابقات را قضاوت می‌کند. نماینده داوری ایران مجوز قضاوت در جام جهانی فوتسال را گرفت. جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی ازبکستان از اواخر ماه جاری با حضور 24 تیم آغاز خواهد شد. بر همین اساس اسامی داوران حاضر در این مسابقات اعلام شد که نام ابراهیم مهرابی افشار از کشورمان در بین اسامی اعلام شده دیده می شود. با آرزوی موفقیت برای جناب آقای مهرابی افشار از داوران خوب فوتسال ایران. ابلاغ جدید فدراسیون به باشگاه‌ها: وی ای آر می‌خواهید 3 دوربین HD بخرید. دانیال مرادی سرپرست کمیته داوران بیان کرد در آخرین کارگروه استانداردسازی ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها ابلاغ شد تیم‌هایی که می‌خواهند بازی آنها با وی ای آر یا کمک داور ویدیویی برگزار شود 3 دوربین HD به ورزشگاه اضافه کنند. آخرین خبر همین که شورش هواداران رئال مادرید علیه فدراسیون فوتبال اسپانیا در جریان بازی رئال مادرید و رئال بتیس. هواداران پرشور رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با شعارهای تندی علیه فدراسیون فوتبال اسپانیا اعتراض خود را نسبت به عملکرد داوران و تصمیمات بحث برانگیز اخیر ابراز کردند. ناکامی‌های پی در پی رئال و برخی تصمیمات داوری که به ضرر این تیم تمام شده باعث شده تا هواداران رئال احساس کنند که علیه آنها توطئه‌ای دقیق است. هفته و 37 دقیقه صدای ما را از پخش شبکه رادیوی ورزش برنامه داورانه میشنوید، اما به مانند هر هفته کارشناس محترم برنامه داورانه هم در استودیوی پخش برنامه حضور دارن. جناب آقای بهمن اسدی عزیز، استاد سلام عرض ادب و احترام، خوشحالم که این هفته در کنار شما هستم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آرش عزیز، شنوندگان گرامیمون. خب من یه مقدمتا بگم که همه میدونیم که لیگ برتر فوتبال بعد از 3 هفته با توقف مواجه شد تا تیم ملی اولین بازی خودش رو برای صعود به جام جهانی انشالله برگزار کنه. خب یه پیروزی خوبی هم نصیب تیم ملی میشد. این وقفه کوتاه به نظر میرسه که فرصت خوبیه برای که زوایای مختلف داوری و ماجرای پرکش و قوس وی ای آر رو به اصطلاح انجام بدیم. پارالمپیک هم در جریان، خب قضاوت‌های پارالمپیک هم جای بحث داره که البته خب هممون میدونیم داوری تا توش یه اتفاق خاص رخ نده مثل که خیلی بهش توجه نمی کنیم. به هر صورت همه مسائل پیرامون داوری باید، اگر قصد داریم که این بخش به اصطلاح پیشرفت بکنه و حد مناسبی برسه، نیاز داره. حالا به هر صورت به نظر من میرسه تو این چند وقته که ما برنامه داورانه رو داریم، بخش داوری ما رفته رفته از اون شکل سنتیش خارج داره میشه. جوان‌ترهایی که با علم و آگاهی بیشتر به زوایای مختلف هستن خودشون رو نشون میدن. درخشش داوران ایرانی هم در عرصه‌های بین‌المللی به چشم میاد. همین خبری که شما گفتید الان آقای عتیقه چی داره در بله در حاکی آمریکا قضاوت میکنه، این نشون میده که خب به هر صورت این توان در بین افراد ایرانی، داورای ایرانی وجود داره که بعد امیدوار باشیم بالاخره نهادی پیدا بشه غیر از اون فدراسیونا که تو بخش خودشون دارن حمایت میکنن یا برنامه ریزی میکنن برای شرایط بهتر داوری. نیاز یه به اصطلاح نهادی که کلیه رشته ها رو بتونه به یه نوعی داورایی که امکان پیشرفت بیشتر رو دارن مورد حمایت و توجه ویژه قرار بدن که انشالله در بخش داوری هم ما بتونیم رشد قابل توجهی داشته باشیم.
انشالله. بعد در خصوص سوال برنامه هم استاد باز اگر نظری دارید، با توجه به حضور بی ای آر یا کمک داوری ویدیویی، ما خواستیم که حالا شنوندگان عزیز نظر خودشون رو نسبت به لیگ های گذشته برای ما ارسال بفرمایید که آیا شاهد تغییر بودیم. من حتی اشاره کردم که ممکنه این تغییر اصلا منفی بوده باشه، یعنی ممکنه باز حاشیه‌ای به فوتبال ما آورده باشه وی ای آر، همون کمک داور ویدیو، یا اینکه نه واقعا تو این هفته ما شاهد این بودیم که برشا یه مقدار حاشیه‌ها کمتر شد، جنجال‌ها کمتر شد، اشتباهات داوری کمتر شد. این رو هم خوشحال میشیم شما اگر نظری دارید.
بله خب ان شاءالله که شنوندگان عزیز با ما همراهی میکنن مثل همیشه از نظراتشون یاد میگیرین، به صورت اونا به زوایای مختلف کار آشنا هستن. خب این یه مطالبه به حقی بود که در فوتبال ما وجود داشت، ضمن که یه قانون شده بود. یعنی علاوه بر این که حالا به صورت برای قضاوت عادلانه تر نیاز به این بود، به شکل قانون هم در اومده بود. یعنی غیر از این که فوتبال ما دوچاره اشکال میشد، حتی داورامون به اصطلاح رشد داورامون هم تحت شعارش
بله.
حالا اومده میدونه آرش، البته حالا ما سعی میکنیم ان شاء الله با کارشناس محترم برنامه در این خصوص صحبت کنم، اما اونی که من میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که انقدر طولانی شد پروسه آوردن وی ای آر و دیدیم اون اتفاقاتی که افتاده، ما توقعمون اینه که دیگه اون مشکلات رو نبینیم. به هر صورت این اومدن وی ای آر، اشکالات اولیه، اون تست های اولیه، حالا اون فرهنگی که باید پیرامون وی ای آر حاکم بشه، به نظر میرسه که با توجه به این که ما تو مسابقات مختلف این رو دیدیم، توقعمون هست که خیلی زود از این مراحل بگذاریم. این اشکالات و اشتباهاتی که تو این یکی دو سه هفته پیش اومد یه مقدار به اصطلاح دلچرکی میکنه مردم رو، یه جورایی واکنش های منفی داره. انشالله باید تلاش بکنن از این فرصت ها من اشاره کردم استفاده بکنیم، هرچی زودتر از این مرحله، چه لازم این که تعداد وی ایارامون بیشتر بشه، تجهیزات لازم رو داشته باشیم و اینکه اون فرهنگ لازم رو هم حاکم بکنیم، اون عقب ماندگی هامون رو بتونیم انشالله جبران بکنیم که یه آرامشی بر فضای فوتبالمون انشالله حاکم بشه.
انشالله بسیار سپاسگزاریم. تا حوالی 18:45 دقیقه میتونید همراه باشید با برنامه خودتون، داورانه و نظرات خودتون رو در خصوص سوال برنامه هم حتما ارسال بفرمایید. 220-213-87-88-3306.
اضافت صدای داوران،
ما در قابل دسترس این افراد برای تماشاگر ما کمک داور هستند.
در داوران داورانه، برنامه ای از رادیو ورزش. داورانه.
خب اما اولین ارتباط برنامه این هفته برقرار هست، میخواییم صحبت بکنیم با یکی از داوران خوب کشورمون در رشته تیراندازی، جناب آقای مجید نظامی عزیز، که البته خودشون هم از کارشناسان رشته تیراندازی هم هستن، دبیر انجمن پارا تیراندازی هم هستن. آقای نظامی سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید، همراه هستیم با استاد بهمن اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه.
آقای نظامی سلام.
سلام دارم خدمت شما آرش عزیز و جناب آقای استاد اسدیان، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم استاد بهمن اسدی عزیز، مجلس رو همراه میشیم با استاد و گفتگوی شما رو میگیریم.
خواهش میکنم. خب آقای نظامی، من یه نگاهی به سوابق شما کردم، از سال 2005 به عنوان داور به اصطلاح مطرح شدید و از سال 2017 توی خبرها میخوندم که تنها داور بین المللی پاراتیراندازی ما از شهر قزوین هستی، که خوشبختانه من مرور که میکردم ما در قزوین تو بخش تیراندازی شرایط خوبی داریم. یه مقدار راجع به این ورودتون به عرصه داوری، اون چه که در قزوین میگذره و جایگاه تیراندازی در قزوین، صحبت کوتاهی رو بفرمایید تا من سوالاتی از خدمتون مطرح بکنم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که من تیراندازی رو به صورت اتفاقی زمانی که در تهران دانشجو بودم، از رشته دو و میدانی به صورت اتفاقی با تیراندازی آشنا شدم و علی رغم داشتن حالا سوابق خوب در دو میدانی کوهنوردی وارد رشته تیراندازی شدم و در باشگاه شهید کبکانیان تیراندازی رو آغاز کردم و چند ماه بعدش که با پایان تحصیلاتم روبرو شد دوباره برگشتم به قزوین و در قزوین تیراندازی رو ادامه دادم. خدمتتون عرض بکنم که ورود من به عرصه داوری همون روزهای ابتدایی بود، به دلیل اینکه مربی تیراندازی ملت دانشگاه آقای دکتر کوپایی‌زاده بودم که اون زمان هم دبیر انجمن پاراتیراندازی کشور بودن و من که دانشجو بودم و ایشون مربی دانشگاه ما بودن و هیئت علمی دانشگاه ما هم بودن، من توصیه کردن که برای ادامه تیراندازی زمین که برمیگردی به شهرت به باشگاه پاراتیراندازی برید و اونجا هم بالاخره کمک کنید تو حوزه مربیگری بچه های پاراتیرانداز جانباز و معروف و هم در حوزه داوری کمکشون کنید. و من شاید جز معدود آدمایی در دنیا هستم که شروع مربیگری و داوریم رو با بچه های پاراتیراندازی آغاز کردم.
بله.
و بعد به همین ترتیب پله های مختلف مربیگری داوری رو گذروندم تا اینکه به هر حال در سال 2005 داور بین‌المللی فدراسیون جهانی شدم در بخش سالم‌ها ISSF. و خدمت رو عرض بکنم که همون در ابتدای کار هم به عنوان داور ملی در خدمت پاراتیراندازی کشور بودم از سال 82 در خدمت دوستان هستم تا امروز که به هر حال انجام وظیفه می‌کنم.
بله آقای نظامی، این خبری که تنها داور بین‌المللی پاراتیراندازی شما هستین درسته دیگه؟ درست؟
بله، یا داورای دیگه هم دارین؟ درسته. من از سال 82 هستم که وارد عرصه داوری در حوزه پاراتیراندازی شدم و در کنارش هم در عرصه تیراندازی هم داوری می‌کردم. من تا این فعالیت من ادامه پیدا کرد تا اینکه من سال 2005 که موفق به کسب مدرک داوری ISSF شدم، این پتانسیل رو داشتم که برای دوره‌های پاراتیراندازی هم به عنوان داور بین‌المللی معرفی بشم. خب کوتاهی فدراسیون وقت فدراسیون جانباز و تماجوان وقت بود که ما رو معرفی نکردن، علی رغم اصرار خودم و تلاش خودم و اینکه همیشه در کنار این فدراسیون بودم، ولی هیچ وقت ما رو برای دوره‌های بین‌المللی اعزام نکردن. تا اینکه 2017 یه شرایطی پیش اومد و خودم 9 نفر از دوستان دیگر رو در سراسر دنیا جمع کردم، با مدرسین هماهنگ کردم در کشور آلمان که برای قضاوت قرار بود اونجا برم برای داوری. همونجا قبل از مسابقات بین‌المللی هانوفر که برگزار می‌خواست بشه هماهنگ کردم، یک دوره داوری بین‌المللی پاراتیراندازی برگزار شد و اونجا با هزینه شخصی خودم در سال 2017 موفق شدم که مدرک داوری رو اخذ بکنم و الان متأسفانه اولین و تنها داور بین‌المللی پاراتیراندازی کشور هستم.
بله. خب حالا یه نکته هم قبل از اینکه وارد این مبحث خودمون بشم، این که الان شما پارالمپیک هم حضور نداشتی، دلیل خاصی داشته؟
ببینید
با این سوابقی که شما دارید، با این تجاربی که دارید، به نظر میرسه که میشد شما حداقل به عنوان داور اونجا حضور میداشت.
واقعا دست رو دل ما گذاشتید استاد عزیز. خدمت شما عرض بکنم که من از سال 2017 که مدرک بین‌المللی رو کردم، بلا فاصله در 3 دوره مسابقات بین‌المللی آلمان دعوت شدم و سال 2018 ورلدکاپ امارات دعوت شدم به خاطر عملکرد خوبم به بازی آسیایی اندونزی دعوت شدن و بعد به ترتیب پشت هم سالهای سال در تمام مسابقات ورلدکاپ و قهرمانی جهانی که در منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزار شد به عنوان داور به هر حال برتر خدمت دوستان بودم و کار کردم.
من توی سوابق شما دیدم قهرمانی آسیا تعداد زیادی داشتی، در بازی های پارا آسیایی هم به اصطلاح حضور داشتید. خیلی جالبه که شما الان
من هم در ISSF هم در WSBF که به هر حال مربوط پاراتیراندازی در هر دو سوابق مختلف در مسابقات کسب سهمیه مسابقات آسیایی پارا آسیایی قضاوت کردم. تا اینجا ای کار لطف خدا بوده و به هر حال تلاش خودم و زور و بازی خودم و به هر حال توانمندی‌های خودم. متبرای که شما در میدان بزرگی مثل المپیک به هر حال اگر بخواید اونجا مطرح بشید یا پارالمپیک، باید کشورتون پشت شما باشه.
بله.
یعنی نیاز به حمایت‌های کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، نیاز به حمایت‌های کشور وزارت ورزش و جوانان دارید. من به عنوان شاهد مثال، من از کشورها اسم نمیبرم که یه وقتی به هر حال مسئله پیش نیاد، در آخرین مسابقات ورلدکاپی که در کشور امارات بود، از یکی از کشورهای آسیایی 6 تا داور اومدن برای داوری، 2 تا از داورها دعوت شده بودن و 4 داور با هزینه شخصی خودشون اومدن که فقط کار یاد بگیرن.
بله.
اومدن کارآموز اومدن. و جالبه بهتون بگم که یک از همین خانم‌هایی که از این کشور آسیایی اومدن برای کارآموزی الان در پارالمپیک داره قضاوت می‌کنه. و از همین کشوری که به هر حال می‌خواستم نام ببرم نام بردم، داور هست که هنوز مدرک ESC یا اهداف الکترونیکی کسب نکرده ولی المپیک داره قضاوت می‌کنه. و این حمایت کشورها، هزینه کردنشون، خیلی وقت هزینه کردن مادی نیست، ارزش گذاشتن خیلی وقت.
بله بله، چیزی که ما مدت‌ها تو داورانه راجبش صحبت می‌کنیم.
بله. به هر حال متأسفانه من هنوز زورم به مافیای المپیک و پارالمپیک نرسیده و با توجه به اینکه دبیر انجمن پاراتیراندازی بودم در دو دوره اخیر و خدمت من عرض بکنم که تمام کارهای بچه ها رو برای اعزامشون خودم میشم انجام میدم. امید داشتم که به عنوان حداقل سرپرست تیم خودم به پاراتیراندازی اعزام بشم و از حد بچه خودم بتونم دفاع بکنم، در کنار بچه خودم باشم، از روحی روانی بتونم کمکشون بکنم و از نظر اینکه به هر حال مسائل داوری اگر پیش بیاد، ناداوری اتفاق بیفته، حق‌کشی پیش بیاد، بتونم حمایت بکنم. این انتظار رو از کشور خودم داشتم که به عنوان سرپرست اعزام میشم که این هم نشد.
متاسفانه حالا با توجه به تجارب و سابقه زیادی که شما دارید، جوان هستید، ان شاءالله که مسئولین هم توجه کنن در به اصطلاح زمانهای بعد، در رویدادهای بعد باشه. بریم سر موضوع برنامه‌مون. خب یه خبری که میتونیم بهش خبر بعد بگیم که یکی از ورزشکاران ما در این مسابقات خانم نسرین شاهی با وجود اینکه صعود کردن به مرحله فینال، در تست تپانچه از دور مسابقات حذف شدن. حالا اون بخشی که چه کسی میتونه مقصر باشه به جای خودش، اصلا یه مقدار راجع به این موضوع که اصلا چگونه چنین اتفاقی رخ میده، اونم در چنین سطحی، نظر شما رو میشنویم تا بعد سوال بکنیم که واقعا تو این زمینه کی میتونه مقصر بوده باشه؟
ببینید، از نظر مقصر بودن، ما در کتاب قانون در فصل 6 که مربوط به قوانین عمومی تیراندازی هست، که مبنای اصلی پاراتیراندازی هم همین کتاب ICSF هست و یه سری فصل‌ها رو فقط بهش ضمیمه کرده در حوزه تخصصی پاراتیراندازی، در فصل 6 ما یه بندی از قانون داریم که اونجا میگه که تمامی مسئولیت بر حال تجهیزات و کنترل تجهیزات تیراندازی، مسئولیتش کاملا بر عهده خود تیرانداز است.
بله.
در فصل 8 این قانون تو بحث کشیدن ماشه و وزن ماشه، ما قانون داریم که در تپانچه 10 متر باید وزن ماشه بیشتر از 500 گرم باشد. معمولا در مسابقات مهم بارها مربی‌ها وزن ماشه رو چک میکنن، به خصوص وقتی که بین دو تا کشور سفر میشه، بین دو تا استان سفر میشه، با آب و هوای مختلف، با ارتفاع به حال سرزمینی مختلف وارد میشن، وزن ماشه رو چک میشه. در فرانسه هم میتونم اطلاع دارم در کنترل تجهیزات این سلاح پاس شده و اونجا مجوز ورود به مورد سلاح مسابقات رو گرفته دو سه روز قبل از خود مسابقات. سرمربی محترم که باشه صحبت میکردم، ایشون هم گفتن که من روز قبل خودم دوباره چک کردم این وزن ماشه رو. وزن ماشه خود
اظهارات آقای امیری هم داشتیم دیگه، همچین
نکته‌ای. بله. حالا این مورد، من در طول این سالهای داوری خودم که الان بالای 20 ساله دارم داوری میکنم، حالا تو بخش بین‌المللی این دومین باره که میبینم که
یه بارم خانوم سبغت‌اللهی آقای نظامی داشتیم تیراندازه ما، که حالا تو بخش پارا هم نبودن، تو قهرمانی جهان هم ایشون هم ظاهرن یه همچین مشکلی رو داشتن دیگه، چند وقت
کپسول داشتن، کپسولشون در فینال.
آره، سر مجره کپسی بود. بله.
ببین، من در مورد خانوم سبغت‌اللهی اینجا نبودم، روایت مختلف شنیدم، ولی احساس میکنم که در خصوص خانوم سبغت‌اللهی اگر یه مقدار آگاهی داوری در اون زمان بیشتر بود و از اون یک دقیقه وقت تعویض کپسول استفاده میشد، اگر مسئله ایمنی پیش نمی اومد، اونجا به راحتی ما این سهمیه رو از دست نمیده.
بله.
در این مسابقات هم که الان موضوع بحث ماست، در این مسابقات هم در حال در مسابقات مهم معمولا مربیان حتی شده یک ساعت قبل از ورود به خط دوباره وزن ماشه رو چک میکنن.
بله.
و با توجه به نادر بودن این ماجرا، با توجه به اینکه خود خانم شاهی هم روی ماشاشون بسیار حساس بودن و به هر حال سلاح ایشون سلاح فینزک باور هست P8، که این سلاح کمترین تغییرات وزن ماشه رو در جابجایی ها براش اتفاق میفته، به هر حال شاید از نظر ذهنی شاید یه نادیده گرفتن بسیار بسیار کمی بوده، ولی خب وقتی که مسابقه مهمی به این عظمت به هر حال در شرکت می‌کنی و یک تیراندازی 3 سال عمرش گذشته،
بیشتر از همه خودشون
باز هم این اتفاق بره، اگر چک میشد باز هم بهتر.
بله آقای نظامی، بیشتر از همه من فکر میکنم زحمات خودشون به صلاح هدر میره. فقط اونجا یه اشاره شده به تست رندوم، یعنی مثل این که یه جوریه که رندوم یه هوی نفر رو بیا مثلا یه چند نفر رو تست کنه، در این خصوص هم اگه توضیح باشه خوشحال میشم که بشه.
ما در کتاب قانون داریم که از هر دو دهانه که تیراندازی شکل میگیره یا از هر 8 یا 10 خط با باید یک نفر رو به صورت رندوم انتخاب بکنن و این معمولاً همون روز یا یک ساعت قبل از مسابقات یا روز قبل مسابقات این انتخاب اتفاق میفته و این شماره ها به صورت رندوم به حال تعیین میشه و به صورت محرمانه نگه داشته میشه تا پایان مسابقه و پایان مسابقه اعلام میشه که کدوم خطرها در رندوم چه قرار دارن. سردآور یا جوری های میدان هم اگر در حین مسابقه در مورد خاصی به تیراندازی خاصی مشکوک بشن اون رو میتونن درون این سیستم رندوم چک قرار بدن به صورت تارگت، به صورت هدفمند قرار بدن و این رندوم چک اونجا اتفاق میفته. این سیستم به حال رندوم چکی هست که تو همه مسابقات هست، حالا یکی از
اقبال بعد
که
بله متاسفم
حدود یه دقیقه فرصت
بله داریم. من فقط یه کوتاه اگه بفرمایید که شما نامزد حضور در کمیته ورزشی پاره تیراندازی جهان اگر اشتباه نکنم شدید، در این خصوص هم اگه کوتاه توضیح داشته باشید میشنویم.
بله خب اینم بازم مثل همون سیستم انتخاب نشدن در داوری المپیک هست، یعنی اونجا هم باید کشورها پای کار باشن، شناخته شده باشن، حمایت بکنن. حالا خدا روشو خانم ساره جوامردی تو این انتخابات به هر حال به خاطر شناخته شده بودن خوبشون انتخاب شدن و ما افتخار میکنیم به این موضوع، ولی خب اینجا یه نیاز به یه دیپلماسی ورزشی فعال داره که تا الان متاسفانه خیلی فعال نبودیم در این حوزه و در کسب کرسی‌های بین‌المللی تو رشته‌های مختلف ورزشی که باید بیشتر به نظرم فعال بشیم.
بله خیلی ممنونیم آقای مجید نظامی عزیز، مثل همیشه محبت کردید با برنامه خودتون داورانه در ارتباط بودید، سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم.
خواهش میکنم، ممنون از فرصتی که گذاشتید، آرزوی موفقیت برای بقیه فرزندان ایران در مسابقات
پارالمپیک. بسیار سپاسگزارم، ان شاء الله و خداحافظ.
سلامت باشید.
خداحافظ.
داورانه
در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگ‌سازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اطلاع داوری ایران.
داورانه برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری داور شهریار تهران به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده، خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی مشکلاتی رو ایجاد کردن.
جمعه ها از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خیلی ممنونم، اما میخوایم بریم سراغ بهترین بخش برنامه داورانه، اون هم شنیدن صدای گرم شما شنوندگان عزیز. 220-213-87-88
سلام و عرض ادب، خسته نباشید. میگم نسبت به سوال برنامه‌تون خواستم عرض بشم خدمتتون که وی آر توی این فصل اومده، شاید این وی آر موجود اصلا وی آری که تو دنیا استفاده میشه نباشه و به نظر من قبل از اینکه بخواد استفاده بشه باید دیگه ما مربیای ما بازیکنای ما آداب استفاده از وی آر رو بلد باشن، این مورد نباشه رو هر موضوعی فقط فشار و هجوم می داور بشه که از وی آر بخواد استفاده بکنه و تیم داوری وی آر مجبور بشه که این امر رو وارد بازی بکنه. به نظر من این موضوع باید رعایت بشه. محمد جعفری هستم از تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه عوامل رادیو ورزش و همکاران عزیز. در مورد سوال برنامه‌تون خواستم بگم که متأسفانه VAR حاشیه‌ها رو زیاد کرده و شما مطمئن باشید این VAR اصلی نیست، اینا ویدیو چک هستن و بازی ساخت‌های تمام کشورهای اروپایی و حتی کشورهای حاشیه خرید باد خیلی خیلی تفاوت دارد. می‌دارم روزی برسه که ما هم به اون تجربه رسیم و این حاشیه‌ها